اللهم صل
يا الله. سوال که میشه پرسید چون تا نه از این جهت نه که از این جهت که محفوظات هم از دست ندید خوبه. استادی داشته میگفت که اشکاتو بید سوال میکنیم که سوالی میپرسید که من این مقدارم آماده کردم از دست میره. اشکات داخل بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارامین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خلاصه بحث ما این شد که اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشه و جانب نهی را ترجیح بده، و نمازگزار جاهل قاصر باشه، علمای ما دو دسته، دسته ای قائل به صحت نماز هستند مثل مرحوم آخوند مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم عازی‌الدین عراقی، دسته دوم حکم به بطلان می کنن. و نماز جاهل به حرمت قصب و موضوع قصب را مغرب نمی دونن. و ما قول اول رو ترجیح دادیم. حالا اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی جوازی بشه، آیا نماز جاهل قاصر صحیح یا باطل؟ مشهور فقها مثل شهید در روض الجنان قائل به صحت هست. ولی برخی از متأخرین متأخرین قائل به بطلانند، مثل مرحوم نائینی، لذا کلام نائینی رو نقل میکنم تا ببینم که حقیقت مطلب چیست. ایشان سه راه وارد میشه. راه اول اینه که این نماز جاهل امر نداره، علیک السلام. یعنی سله شامل نماز جاهل نمیشه. برای اینکه متعلق سله حصه مقدوره هست، و نماز در دار مقصوبه شرعاً حصه مقدوره نیست، لا تقصب شامل این نماز میشه، باید انزجار پیدا کنه. اما بس انبعاث میخواد، با وجود این که نماز در دار قصبی مقدور شرعی نیست و قدرت در امر اول دخیله، یعنی شرط تکلیف قدرته، وقتی جاهل به قصد شرعاً مقدور نبود بس نداره، چون هر بعثی انبعاث میخواد. و غیر مقدور انبعاث نداره. بعث یک نوع تحریکه، تحریک به غیر مقدور محاله، عقلا ممتنع. این ماله اینجا راه دوم از راه امر ترتبی هم نمیتوانیم نماز جاهل را تصحیح کنیم. چون امر ترتبی مشروط به شرط عصیانه، عصیان به دو صورته، یکی انجام کارهای غیر عبادی و دیگر خواندن عمل عبادی. مثلا مخالفت و عصیان امر به ازاله یا به این است که ازاله نکنم و نماز نخوانم، بلکه به کارهای دیگر بپردازم، مثل این که بخوابم، بخورم، آشپزی کنم، یا این که ازاله نکنم نماز بخونم. لذا میگوید ازل نجاسه و ان عصیتها فصلی. امر به صله امر ترتبیه، یعنی مشروط بر عصیان ازاله است. اما در مورد بحث ما امر ترتبی توبی نداری، چون صلات در دار مقصوبه با غصب یکیه، عصیان و مخالفت لا تقصب منحصر به همین نمازه. در حالی که در ترتب عصیان منحصر به عمل عبادی نبود، بلکه دو راه داشت. چه چنانچه بیان شد یکی عمل عبادی بود، یکی اشتغال به کارهای دیگر بود. این راه دوم. خب تو این راه دوم ایشون همه تلاشش اینه که امر ترتبی رو بزنه و بگه که تو امر ترتبی اسیان اون امر به اینه که یا به نماز مشغول شو یا به کارهای دیگه. ولی این آقا الان تو زمان در زمین قصبی فقط به چیه؟ ها، به نمازه، کار دیگه که نداره. بلذا امر ترتبی اینجا تصور نمیشه. راه سوم از راه ملاکه. نماز در دار قصبی ملاک نداره. چون ترکیب نماز با قصب ترکیب انضمامیه. یعنی عمل واجبی با مفسده ای ذمیمه شد. این ذمیمه مانع محبوبیت نمازه. جلو ملاک نماز را میگیرد و نماز را بی ملاک میکنه، به طوری که بین نماز و قصب قابل انفکاک نیست و لذا بین ملاک قابل انفکاک نیست. یعنی نمی توانیم برای نماز قائل ملاک باشیم، برای قصب قائل ملاک نباشیم. چون یک عمله، لذا مفسده قصب ملاک نماز را میبرد. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 370. از هر سه راه در و بست. خب مشهور میگن اگر قائل به جواز شدی نماز صحیحه، ولی تو قرن اخیر مرحوم نائینی به این حرف متفرده، ایشان میگه نه نماز باطله، صحیح نیست. چرا؟ چون این نماز نه امر داره نه ملاک داره. امرم دو قسمه، نه امر اول داره نه امر ترتبی داره که شده سراح. هم امر اول رو بررسی کردیم، هم امر ترتبی رو و هم ملاک رو، هر سراح رو اینجا زدیم. لذا اینجا باید ما بیاییم قدرت تحلیل پیدا کنیم. چطور میشه هم امر اول رو بزنیم، هم امر ترتبی را و هم ملاک را؟ این چگونه؟ این ما باید حل کنیم، هر سه را چطور بزنیم. اشکالاتی بر استدلال مرحوم نائینی وارده که عرض میکنم. اما راه اول از دو جهت اشکال داره. جهت اول همون جهتیه که مرحوم آقای خویی در محاضرات فرمودند. شما فرمودید بنابر جواز نماز در دار مقصوبه امتناع عقلی دارد، چون مقدور شرعی نیست. جواب ما این است که آی خویی میگه جواب ما این است که قدرت دو قسمه، یک قدرت تکوینی، پریدن انسان به هوا و آسمان محال تکوینی است، اما پریدن انسان از یک کانال و جوب متوسط مقدور تکوینی است. یک کسی میخواد آقا اینجا بپره اون ورتر، یک بدون ورتر، اون که میتونه. نماز در دار قصبی تکوینن مقدوره دیگه، این نمیخواد بخوره، اگه میخواد اینجا بیست نماز بخونه، این دیگه معلومه مقدوره. دو قدرت تشریعی، اگر نسبت به نوشیدن شراب قدرت تکوینی دارید ولی قدرت تشریعی ندارید، چون شارع بر شما شراب رو حرام کرد، نماز در دار مخصوص منصوب برای جاهل شرعاً مقدوره، شرعاً تکوینن که بحث شد، شرعاً مقدوره، نفرمایید مقدور نیست، هست. چون نهی لا تقصب به نماز سرایت نمی کنه. لذا این نماز انبعاث داره، آن کس که جاهل به قصب و حرمت قصبه نهی لا تقصب را نمی دانه و لذا این نهی به نمازش سرایت نمی کنه. بلکه نماز ایشان صحیحه، اگر سرایت می کرد حق با شما بود، وقتی سرایت نکرد غیر مقدور نیست. اگر سرایت می کرد می شد غیر مقدور، مثل این لا تشرب الخمر، ولی سرایت نکرد. به نظرم اشکال خوبیست. اشکال دوم اشکالی است که به عقل قاصر من میرسه. و اون این است که امتناع عقلی کجاست؟ باید بررسی شود. ما از شما یاد بگیریم. ببینیم امتناع عقلی کجاست؟ شما میگی امتناع عقلی داره، کجاست این امتناع عقلی؟ اینو ما باید از شما تلمس کنیم. همینجوری که نمیشه حفظی حرف بزنیم. امتناع عقلی در جایی است که اطاعت محال باشه. مثل تکلیف به سبی عقلا امتناع داره. سبی بنده خدا هنوز نمیدونه لفظاش چجوری بگه، بچه هست. یا تکلیف به مجنون امتناع عقلی داره. اما تکلیف به جاهل به قصد و حرمت قصد امتناع عقلی نداره. چرا؟ چون نسبت به نماز عالمه. نماز را میدانه. و در باب اوامر ثابت شد که اوامر به طبیعت تعلق میگیره نه به فرد. متعلق صله طبیعت صلات، نه افراد صلات. پس نماز جاهل به قصد فردی از افراد طبیعت صلات. وقتی طبیعت صلات بر نماز جاهل منطبق بود، به قانون الانتباق و عقلیون یا قهریون و الاجزاء و قهریون، نماز این جاهل صحیحه و چون امر اول داره. امر اول چیه؟ صله داره. طبیعت که گفتیم میشه عام دیگه، طبیعت یعنی کلی. عموم معمولا اینا رو نمیگن، اینا رو میگن کلی طبیعت. عموم مثلا جمع محلا به حل اکرم العلماء، اینا الفاظ خودشو دارن پسرم، اینا هم خدمت الفاظ خودشو داره. پس این راه راهیست که کاملا رد شد. رد این حقیر این شد که تو گفتی امتناع عقلی نداره، من میگم اصلا امتناع اینجا نیست. امتناع عقلی داره، میگم امتناع اینجا نیست. امتناع کجاست؟ امتناع رو باید بررسی کردم. خوب فکر کنید روی درس و انشالله با هم مباحثه کنید، عبارات رو بفهمید، برید بشینید ساعت بعد یه 10 دقیقه استراحت کنید تا میرید اونجا، بعد بشید مباحثه کنید، همه مباحثه کنید، عمرتون ضایع نشه، با هم بحث کنید. بالاخره همین مبانی دفترتون هم خوب بحث کنید بفهمید بسه. اصلا این حرفایی که میگن وقت بگیریه، عبارت فلانه ببین فلانه ببین، نه باید بفهمی این چیه، کجا رو میخوام بزنیم، تا خودتونم استاد بشید، درک کنید. ما یه نفر داشتیم هم کلاسی ما، این ادبیات انصافا قشنگ تنظیم میکرد، میرفت مثلا در واده این شرطیه 50 تا پیدا میگرد، اما یه عبارت جلوش میذاشتی میگفت اینو بخون میونه، نمیده این این نه از یا اینه این نه رو این میخون، مثلا 50 تا اونجا پیدا کردی. تحقیقات خیلی ها بلدن اما انطباقشون نمیشه. باید قشنگ فهمید 10 تا این پیدا کردن 8 تا این پیدا کردن، نباید گولمون بزنه که. ما باید ببینیم مبانی چیه، مبنا رو ببین چجوری دارم وارد میشم. فقیه اینجوری کار کرده با خودش. انشاءالله موفق باشید.